Bismillahirrahmanirrahim. من در جلسات گذشته در رابطه با نفس، نفس را از دیدگاه حکما، خاصه حکما مشاء، طرفداران اندیشه ارسطو در حکمت اسلامی که توسط جناب شیخ الرئیس به تعالی رسید و ادامه پیدا کرد، اون چی که از دیدگاه این بزرگواران پیرامون بحث نفس بود رو بیان کردم. یک دیدگاه دیگری هم در رابطه با نفس وجود داره از نظر قرآن کریم. این رو اگر بشود در این جلسه مورد بحث قرار بدم و بتوانم به جایی برسانم. اون رو از نظر قرآن کریم خداوند ما را خلق کرد برای سه هدف که در راستای هم هستند، یعنی هر کدام مقدمه بعدی هستن. متعال یکی از اون اهداف که مورد بحث من در امروز هست می‌فرماید که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما شما جنیان و انسان‌ها رو خلق نکردیم مگر برای که به مقام بندگی برسید. شما در هر شأنی که زندگی می کنید باید بنده باشید. هر که می خواهید باشید باشید، اما باید بنده باشید. و جنبه عبودیت و بندگی باید در شما غلبه داشته باشد. عبده و رسوله. اگه پیغمبر خدا هم هستی باید اول عبد خدا باشی. این اهمیت به سزایی داره. ما رو خلق کردن برای عبادت، اما هر عبادتی عبودیت نیست. هر عبادتی ما را به بندگی نمی رساند. این بحث رو من مفصلا در بحث‌های دیگر مطرح کردم در جای دیگر. الان شمه از اون رو میگم، بعد بخوام برم سراغ بعد بحث بعدی. اون خیلی بحث مهمیه، اون بی نظیره. پس برای عبادت، اما عبادتی که ما را به عبودیت برساند. معلوم شه عبادتی هست که ما را به عبودیت نمیرساند. کدوم عبادته؟ کدوم عبادتی که ما را به عبودیت میرساند؟ عبادتی که ما را به عبودیت میرساند آن است که دارای عجب باشد. انسانی که نماز میخواند، انسانی که روزه میگیرد، انسانی که حج میکند، انسانی که روزه میخواند، انسانی که روزه گوش میکند، انسانی که اشک میریزد برای سید الشهدا، انسانی که برای اهل بیت میمیرد لیکن دارای عجب می شود به سبب این عبادت. بنابراین باید عبادت آنچنان باشد که عبودیت باشد، بندگی باشد. حالا عبادت اگر شما را به مرحله عبودیت برساند، بنده خدا باشید، یعنی در مقام قرب خدا قرار بگیرید، نزدیک به خدا باشید. وقت این بحث قرب به سوی حق رو تعبیر میکنن به مقام ولایت اللهی. شما باید ولی الله بشوید. میگن فلانی ولی خداست، فلانی ولی خداست. یعنی چی خداست؟ یعنی به خدا نزدیک. یعنی به خدا چی هستش؟ نزدیک. مقام ولایت این، در این قرب به سوی حضرت حق یکی می شود ولی الله اعظم و اون وجود نازنین حضرت امام عصر، او ولی عصر. اون ایشان ولی الله اعظم هستن، یعنی نزدیکترین فرد به سوی خداوند، نزدیکترین فرد. بندگی زمانی است که شما در مقام ولایت باشید، بنابراین در مقام ولایت حضرت حق قرار گرفتن و اندازه وسعت وجودی هر کسی برای هر کسی امکان داره، هر کسی میتواند در مسیح قرار بگیرد، منتها تلاش میخواد. اون ضرب المثل یادت دیگه، گاو نر میخواهد و گاو نر میخواهد و مرد گاو نر، یعنی که آقا مردونه واسی پاکار، مرد کهن هم یعنی از کسی استفاده بکنی که راه رو بشناسه. آنگاه که در مسیر ولایت اللهی قرار گرفتی، این عبادتی است که شما را به عبودیت رسانده. شما بگه آقا من خیلی عبادت میکنم، نه خب نتیجهش چی شده؟ شما میگین من خیلی درس میخونم، میگم نتیجهش چی شده؟ شما میگین من کلاس زبان انگلیسی میرم مثلا این مؤسسه بازم، میگم خب نتیجهش چی شده؟ هر چیزی رو بر اساس نتیجهش ارزیابی میکنم، ولی اگر 100 ترم زبان انگلیسی بری ولی نتونی یک کلمه حرف بزنی، یعنی که عمرو باختی. فارسیش هم بهت میگه اگر 100 سال هم عبادت بکنی به مقام عبودیت نرسی، یعنی خراب کردی. بنابراین برای انسان کمال قائلن، یعنی انسان باید به کمال خودش برسد. کمال خودش یعنی به مقام ولایت برسد. ما ز بالا ایم و بالا می رویم. اگه نرفتی یعنی زندگی رو خراب کردی، یعنی خوردی، خوابیدی، آشامیدی، زاد و ولد کردی. خب نی که چارپایان در جنگل هم میکنن، غیر اینه؟ اما اگر انسانیتت بخواد برفعل بشود، باید به کمالت برسی. به کمالت رسیدی یا نرسیدی؟ نه. چجوری به کمال برسیم؟ به کمال رسیدن، به کمال رسیدن محصول عبادت. عبادت کردی، نتیجه چی؟ میگه آقا من امیرالمومنین دوست دارم، میگم نتیجه کجاست؟ وقتی زندگی تو رو نگاه میکنم، یاد زندگی عجب ملاتی و معاویه میفتم، خب میگم این چه دوستی علیه؟ شما یک دوز از دوستان علی رو نشون بدید که بگه من علی رو دوست دارم ولی زندگی شبیه معاویه باشه. سلمان، ابوذر، حذیفه ابن یمان، سعد ابن سوهان، اسبغ ابن نواته، اینا کسانی هستن که علی ابن ابی طالب رو گفتن دوست دارن. بعد دیگه اون خب کجاش بود زندگیش؟ امام حسن مجتبی، امام حسین، اینا علی رو دوست داشتن. وقتی زندگیشون دیگه آب کنیم زندگیشون بوی علی رو میده، یعنی نتیجه رو گرفته. آجان و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. اما نتیجه عبادت باید چی باشه؟ بندگی باشد. بندگی یعنی در مقام چی قرار گرفتن؟ قرب خدا. قرب خدا رو ازش تعبیر میکنن به چی؟ ولایت. مقام ولایت یعنی این. مقام ولایت یعنی این. و چجوری بشه اینجا رسید؟ چجوری بشه اینجا رسید؟ همه اینجا برسید. همه اینجا رو دوست دارن. اما گاو نر میخواهد و باز تکرار میکنم مرده یعنی خیلی باید نر بود دیگه، یعنی کار سخته. کار سخت است برای کسی که تو مسیر باشه. تازه ادهی کسا بنده ها خدا تو بیراه هستن، اونا که فی امان الله کارشون نداریم. از اونایی تو مسیرن کار سخت. ای تکرار میکنم که بدانید واقعا سخته. یعنی رسیدن یه مبدأ حرکت میخواد. شما خب مسافرت بری یه جای حرکت میکنی دیگه، بعد میگن که این مسافرت تمام میشود زمانی که به مقصد برسی. پس هر مسافرتی یه مبدأ میخواد، یه مقصد میخواد دیگه. چی بخواد؟ یه موضوع حرکت بخواد. و کی بخواد حرکت کنه؟ شما دیگه. شما و زن بچه‌تون میخواد حرکت کنید، یا مثلا شما و دوستان میخواد حرکت کنید دیگه. چی بخواد؟ مسیر راه میخواد. که شما هر جایی که حرکت کنید که به مشهد نمیرسید که، پس باید از راهش برید، از راهش باید حرکت کنید تا برسید. خب این برای که برسید دیگه چی میخواد؟ خب یه زاد و توشه ای هم میخواد دیگه، یه زاد و توشه ای هم میخواد، یه زاد و توشه ای هم میخواد که با وسط راه گشته نمونی. دیگه چی میخواد؟ خب یه کسی که بگه آقا راه درسته داری میری، ده تا جاده است این جاده میره، راهنما میخواد، یه علائم راهنمایی میخواد دیگه. تو خیال تو جاده ها مثلا به دورایی که میرسی از کجا بفهمی تو مسیر مشهدی؟ مثلا زده مشهد سمت راست، این راه نما هم میخواد دیگه. ها شما بخواید در مسیر حرکت بکنید، خب مبدأ چیه؟ یک، شما خب به قرب خدا برسید، مقصدتون قرب خداست، یعنی نزدیک خدا بشید. دو، اونجا کجاست؟ موضوع حرکت چیه؟ کی میخواد حرکت کنه به اونجا برسه؟ با چی میخواد حرکت کنه اونجا برسه؟ نقشه راه چیه؟ راهنما کیه؟ نه رو میشنسی نه؟ چرا در مسیرت به هر کسی اعتماد میکنی؟ شما آدرس نیاوران رو خواستی؟ یه دو دقیقه صبر بکنه صحبت بکنه، میگه دست راست برو دست چپ برو، آخر سرم که میبینی مثلا به جای دیگه سردر میره. مردم همینن عمدتاً، یا نمیداند و آدرس میده، یا میداند و عوضی آدرس میده، دلش بخواه سر به سرت بذاره. چرا به هرکزی اعتماد میکنی در مسیر راهت؟ در حالی که تو امتحان کردی، تو دنیا سرت کلا میذاره. خیلی متاسفم برای بعضی که به هرکزی اعتماد میکنن. آه مقصد قرب خداست، مسئله مهمه. مبدع کیه؟ مبدع سیر نفس انسان است. انسان به نفسش در این مسیر حرکت می کند، نه به جسمش. آنگاه تو این جسم را خوب بهش می رسی، تر خشکش بکنی، سرم و گرما و سایزش و همه اینا رو مراقبی، اما به اون کسی که تو رو میخواد برسونه اصلا هیچ توجهی نداری، اصلا غفلت ازش داری. اصلا که علم یک شیء مذکورا، که علم یک شیء، اصلا این کار چیزی به نام نفس نیست، همه چی همین جسم آدمه. لذا تمام تعاملات انسان برای تعالی جسم انسانه. قاطبه مردم این چنین هستن. اگر انسانی بخواهد به مقام قرب خدا برسه، باید از نفسش شروع بکنه. من عرف نفسه فقد عرف ربه. نفس مسئله مهمی در انسان، پدیده مهمی است در انسان، عنصر مهمی است در انسان. اولین مرتبه نفس انسان، نفس مسول است با سین. آدمیزاد بکه عقیده بدید که اکثر مردم چون قرآن میفهمن، اکثر ناس لا یعقلون. من خلاف قرآن حرف نمیزنم. اکثر الناس لا یعقلون یعنی اکثر الناس بالمعطل، فارسیش اینه. ناراحتم نشو، ترجمه سلیس گاهی اقتضا میکنه که آدم اینجوری بگه. اکثر مردم بالمعطل، لا اله ها اولا و لا اله ها اولا را به اینجا ندارن، گمراهن. چون آدمیزاد در وهله اول تعلقات جسمانی و مادی درش زیاده، چون تعلقات و لذات جسمانی و مادی در اون زیاده، نفس در این مرتبه کارش تصویله. ترجمه تصویر یعنی تزیینه. بد رو خوب جلوه میده، زشت رو زیبا جلوه میده. مبدأ هر گناهی هم همینه. این مرحله است تصویر. گاهی بعضی مردم مثلا عمدن این کارو میکنن، البته شاید در اون عمدی لازم هم باشه. مثلا بخوای به بچه یه دوای تلخ که بدی، به بچهت میگی بیا چی مثلا؟ بیا به به بخور. بچه رو گولش میزنی. این بشه که تصویل. بچه هم بدبخت بیچاره میاد بخوره. بعد میره چه زهر ماری خورده. تصویل. اگه عاقل باشه میخوره. تصویل کارش، کار آدمیزه، کار آدمی کار انجام میده. این ربطی به نفس نداره. شما چون مساله بچه تو در نظر میگیری کارو میکنی، ولی بخوام میگم نفس کاری گاهی کارش همینه، تصویل زینته. دلیل این تصویل چیه؟ تعلق بیش از اندازه انسان به لذات مادی و جسمانی. یوسف رو میندازه ته چاه، میگه آقا ما بچه رو بردیم و گردوندیم و میگه بل سولت لکم انفسکم. نه، نفس شما این کار رو در ذهن شما زیبا جلوه داد. شما ها یوسف انداختید تایشا، گفتید بابا اینو میدازیمش میره، بابامون به ما اعتنا میکنه، چون منشأ این پیغمبر سوزی حسادت بود دیگه. میدازیمش تو چاه، بل سولت لکم انفسکم. شما نفستون براتون اینو جلوه داد، خوب جلوه داد، زیبا جلوه داد، اونو میندازینش نمیمیره که. اما ما مورد توجه بابامون قرار میگیریم. در مقام پاسخ به موسی که آقا چی شد گوساله پرست شدیم، اونا توضیحات عجیب غریبی آوردن، ولی حضرت بهشون فرمود کذالک سولت لی نفسی. سامری برگشت گفت اون چیزی بود که نفسم برای من زیبا جلوه داد، من اثر رسول تزیین کردن. این مرحله اوله. عمر سعد هم دوچار همین تزیین شد، آه سدو میکشیم بعد میریم حاکم میشیم، با دوتاش فکر میکرد بیش چارتا. بعد توی اونجا انقدر به مردم کمک میکنیم که خود امام حسین از برزخ دو آقوهاش تصویر. مرتبه دوم نفس، نفس اماره است. آیان و بانوان محترم می دانند اماره با الف یعنی امر کننده، اما اماره به معنای بسیار امر کننده است، بسیار امر کننده است. کی نفس تبدیل میشه به نفس اماره؟ زمانی که شما جلوی نفس مسوله رو نگیری، او دائما زشتها را زیبا، بدها رو خوب جلوه بده، دیگه لزومی نداره این کار رو انجام بده. در مقابل هر بدی و امر میکنه، دیگه نیازی هم نداره که چیزی رو زیبا. چرا؟ چون شما عادت کردی، چون شما به بدی دیگه عادت کردی، چون چهره واقعیش هم ببینی ابا نداری. جماره اگر از همان ابتدای امر که نفس زشت را زیبا جلوه داد و انسان را برای انجام آن دعوت نمود، انسان از عداوت نفس غافل باشد و به خواسته های او جواب مثبت بدهد، او جرأت پیدا میکنه. نفس اول جرأت نداره، بعد جرأت پیدا میکند، بار دوم و بار سوم مکرر پیشنهادهای جدید میدهد تا جایی که زمینه را برای تاخت و تاز خود مساعد بیند. آنگاه از حالت دعوت میگذرد، دستور میده. در مقام نفس مسوله دعوت میکنه، میگه اگه بیا خوبه، اگه بیای این منفعتو داره، اگه بیای این چیز خوبیه، که اگه بیای این چیز زیباییه، که تو هم که زیبایی پرستی و زیبا هم که کذا و کذا. اما در مقام نفس اماره دیگه دعوت نیست، امر، دستور، برو این کار انجام بده. آنگاه از حالت دعوت گذشته نسبت به کارهای زشت امر و فرمان صادر میکنه، و وقتی که انسان را مطیع بیچون و چرای خیش یافت، بر او مسلط شده و حالت اماریت به خود میگیرد، یعنی مکرر در مکرر و در هر حال فرمان به بدی و انجام کارهای زشت برای او صادر میکند، در حالی که در ابتدای امر چنین نبود. برای که شما یه دفعه کار زشت بکنی هزار تا حیله میآورد، هزار تا چیکار میکرد؟ حیله میآورد. در حالی که در ابتدای امر چنین نبود، بلکه با هزاران حیله و تزویر میخواست انسان را بر یک کار زشت وادارد. ولی اینک انجام کارهای قبیح برای او عادی گشته، دیگر وادار کردنش به گناه و پلیدی ها کار مشکلی نیست. این چیزی که حضرت یوسف فرمود. و ما بر و نفسی و من هم بری نیستم از این مطلب. ان النفس الاماره، نفس اماره. ان النفس لامارتون بسو، نفس به من امر میکنه به بدی ها. الا ما رحمه ربی، مگه خدا من رحم میکنه؟ مگه خدا رحم میکنه؟ اینم مرتبه دوم چی بشه؟ نفس بشه. در مرتبه اول نفس، نفس در ابتدای امر به خاطر تعلقش به بدن متمایل به شهوات و لذات جسمانی بوده، کارش تزیینه، یعنی بد رو به صورت خوب، زشت رو به صورت زیبا جلوه میده. در این مرحله هیچ نوع سلطه‌ای بر انسان نداره، خواسته هاش به صورت دعوته، به صورت دعوت پذیرفته، صورت میپذیرد. یعنی کار زشت رو به صورت زیبا، کار بد رو به صورت خوب، آنگاه انسان رو بر انجام این کار زیبا و خوب دعوت میکند. تو میتونی بری، میتونی نری. امر در جایی است که اون طرف بر تو استیدا داره، قدرت داره، یعنی دیگه تمرد امکان پذیر نیست. سومی مرتبه نفس، نفس لوامه، اینقدر اهمیت داره خدا به این مرتبه از نفس قسم خورده. لا اقسم به یوم هذا البلد، بله، لا اقسم به یوم القیامه، ولا اقسم به نفس لوامه. نفس ملامتگر، چه نفس خوبیه، چه نفس خوبیه. این مرتبه از نفس، نفس خوبیه، اگه در انسان تجلی پیدا بکنه، اگر در انسان تجلی پیدا بکنه. من یادم میاد که دوران بچگی ما یه کارتونی پخش میکردن، حالا خیلی کارتون قشنگی بود. من رابطه تاریخی با هیچی ندارم که مثلا خاطرات بچگیم زنده بشه و این حرفا. این همولا آدم هاست که هویت ندارن. آدم هایی که هویت ندارن میخوان با گذشتهشون میگن های ما این هستیم، نه این خبر نیست، ما هویت داریم. این بیمعنی نیست که ما با تاریخ عداوت داریم، با گذشته عداوت داریم، ما دلبسته گذشته نیستیم. اما این کارتر قشنگ، آبا تو شاید معنا به شما میگن شما خوشاش قشنگ، ولی تحلیلی که پشت سرش میاد ببینید که کارتون رو قشنگ میکنه. کارتون رو بنام کارتون پینوکیو، ژاپنی ها ساخته بودن. این از یک نماد چوبی در یک مسیر از خونه پدرش تا برسه به انسان کامل در منزل پدرش، یه جماد بود تبدیل شد به یک انسان کامل. این یک کارتون عرفانی بود، اوهدی یه هم مردم شاید این معنا رو در این کارتون درک کرده باشن. پینوکیو موجودی بود که اقواگرانش دوتا موجود بودن، گربه نره و اون آروبای. اما هر وقت کار بد میکرد یه اردکی داشت دنبالش میرفت، میخوندش پینوکیو این کارو نکن، پینوکیو این کارو نکن. اون همون نفس لوامه شماست، دائما صدا میکنه که این کارو نکن، ولی کوچیکه، زورش نمیرسه به شما. گربه نره و آروباه مظهر دعوت شیطانی بودن، اما در کنارش یک مظهر دعوت رحمانی اون فرشته هم بود و اون فرشته زمین و زمان در اختیارش بودن. یه سوت بیزد همه عالم براش تبدیل شدن به نیرویی که نیاز داره. ندیده بودی کارتون اینجوری؟ در مسیرش وقتی خورد به دنیا با اون پسره، رفتن تو شهر بازی، تبدیل به چی شدن؟ بله، اولائک کالانعام بلهم. چقدر زیبا میگه. ولی اون چیزی که توانست اینا رو برگردوند آب رحمت بود. تو آب افتادن درست شدن. و وقتی هم که برگشت به خانه پدر، همون پیر، بعد از ندامت‌های مکرر، آنگاه از جمادی تبدیل شد به یک انسان کامل. و بابا هم تعجب، یک سیر بود که در این مسئله. خواستم فقط بگم که نفس لوامه خیلی کوچیکه. درون شما هم میگه نکن نکن بابا، ولش کن. اما سوش به شما نمیرسه، چون نفس اماره داد بیزنه، امر میکنه. هر کی امر کنه داد بیزنه. ای خدا، اگر انسان سبب مرتبه نفس، نفس لوام است، اگر انسان از همان ابتدای امر از دشمنی و عداوت نفس غافل نبود و از خیانت و کارهای تزیینی او نیز اطلاع داشته باشد و از طرف دیگر توجه داشته باشد که نفس همانند مرکب چموشی است که به تدریج میتوان آن را رام کرد، در صدد تهذیب و اصلاح او برآمده و او را به اطاعت و عبادات و مجاهدت ریاضت داده و به قبح زشتی ها و حسن خوبی ها راه سازد، اولین اثر این تربیت و تهذیب این است که پس از انجام کار زشت و گناه نادم و پشیمان شده و انسان را به خاطر انجام آن عمل قبیح سرزنش کرده و مورد ملامت خیش قرار می دهد. این حالت اولین روزنه امید برای نجات انسان و علامت اصلاح نفس است. در توبه به شما میگن 6 مرحله وجود داره. مرحله اول، بله، ندامت، یعنی تجلی نفس، بله، لوامه. بدون نفس لوامه شما نمیتونید توبه کنید. باید نفس لوامه در شما تجلی کرده باشد. تجلی نفس لوامه در شما به واسطه تهذیبه. تهذیب هم به واسطه عباداته، نه دوری از دنیا، که رهبران آسمانی ما در متن دنیا بودن ولی وابسته به دنیا نبودن. این که شما میشنوید در اسلام میگن رهبانیت وجود ندارد، یعنی که بابا کار مرتضای هند، حالا اونا که پیشکش دیگرانشون رو عرض میکنن، چون اونو داره تصرفاتی میشن در زندگی، اما اونو اسلام نمیپسنده. اسلام می‌فرماید اگر می‌خواهی در مسیر قرار بگیری، برو سراغ تقوا. تقوا رو در همه شؤون زندگیت پیاده کن. تقوا رو در همه شؤون زندگیت پیاده کن. بازی نکن آجان. اما خدا 2 ریال برای این افعال قائل نیست. حتی به اندازه یه دست سبزی. بازی نداریم ما، فیلم نداریم ما. مجاهدت و ریاضت در اثر اطاعت و عبادت. یا ریاضت رو قبول کن، اما سه تا فاکتور بهت میده تقوای در ریاست. کی این کار رو بکنه جز علی ابن ابی طالب؟ وقتی ازدهام کردن آقای من رو به رهبری با ایشان بیعت کردن، در اصل ازدهام بود، احساس تکلیف نبود. نظرم میگم ما احساس تکلیف کردیم، اما از این احساس تکلیف ها اومدن یه چیزی رو به زور به گرده آقای ما گذاشتن. بعد ابن عباس میگه با در منطقه زیغار خدمتش رسیدیم، دیدم رهبر اسلام، حاکم جهان اسلام، داره با دست مبارکش کفشش رو وصله میزنه. ابن عباس میگه به من فرمود این کفش چند؟ کسا ارزش نداره بسیش گناه. به خدا قسم حکومت شما، حکومت بر شما از این کفش نزد من محبوب تر نیست. یعنی این کفش برای من محبوب تر از حکومت بر شما. جز او اما تقوا آدم هم اینجا میرسونه. تقوا آدم رو به اینجا میرسونه، نه احساس تکلیف. این مؤلفه است. مؤلفه دومش هم بگم و برم سراغ نفس بعدی. سه تا مؤلفه داره. مؤلفه دومش دیگه آه اگه دیدی یکی از تو بهتره بذارو برو. کی این کار رو میکنه؟ خدا وکیلی کی این کار رو میکنه؟ این هم مرتبه سه. مرتبه چهارم، نفس ملهمه. در مقام نفس ملهمه اگر انسان در تربیت و تهذیب نفس کوشیده و در اثر مجاهدتها صفات رذیله را از او دور کرده و صفات جمیله را جایگزین آن و عقل را حاکم بر آن قرار دهد، گرچه هنوز به کمال نهایی خیش نرسیده و لیاقت درک حضور محبوب را پیدا نکرده، اما لیاقت آن را پیدا می کند که در خواب یا بیداری به او الهام گردیده و از این طریق به اسرار عالم آگاهی پیدا کند. آقا جان الهام مال کیه؟ شرط اول الهام مربوط به کسی که در صدد تربیت و تهذیب نفس در آمده باشه. فرمولای خدا تغییر پیدا نمی کنه. هر کی تهذیب نفس کرد ملهم می شود، اونم تازه مرتبه اول ترتیب تربیت نفس است و تهذیب نفس است. و از این طریق به اسرار عالم آگاهی پیدا می کنه و یا حداقل خیر و شر او را به او الهام کرده تا از این طریق به وظایف خیش آشنا گردد، که امروزه از مشکل ترین کارها برای مؤمن تشخیص وظیفه است. تشخیص وظیفه. وظیفه من چیه الان؟ خودت سوال کن وظیفه چیه؟ و رسیدن نفس بدین مقام امری میسر بوده و قرآن کریم بدان ناطق است، چنان که فرمود و نفس و ما سواها فالهمها و فالهمها فجورها و تقواها. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. آدمی که در مقام نفس مطمئن قرار بگیرد یعنی تهذیب را شروع بکند. و اتقوا الله یعلمکم الله. شما تقوای الهی رو پیشه بکنید، خدا بهتون میگه چیکار بکنی، وظیفتو بهت میگه. ولی تقوا، اسلام، ایمان، تقوا، اسلام، ایمان، چی؟ ما کجاییم؟ ما کجاییم؟ کی گفته؟ من شما میدونید مشخصات مسلمان چیه؟ من شما میدونید مشخصات مسلمان چیه؟ ناراحت شدی. مشکل ما اینه که ما فکر می‌کنیم مسلمان ها سنی ها هستن، مؤمنین شیعیان هستن. مسلمانان شیعیان مستضعف هستن، مؤمنین شیعیان قوی هستن. اونا در رمزمره اینا نیستن. ما کجاییم؟ جواب رو مشخص کنیم بابا. خودتون پیدا کنیم، من در سرتون ندم. ولی پیغمبر ما فرمود و امام صادق فرمودن مسلمان بر مسلمان 30 حق داره. تو اصلا حقوق رو میشناسی که ادا کرده باشی تا بگی من مسلمانم؟ آره ما مسلمان نماییم. خوبه. اگه چقدر سختش بکنه. خدا شاهده منم برم بخواب مفت برم تو بهشت. ولی خب نمیبرم. ها نمیبرم دیگه. تازه سختیاری که بکشی باید شفاعت پیغمبر و آل پیغمبر شامل حالت بشه. میگه برو بابا. چی برو بابا؟ قال موسى بن جعفر ما من نبي مرسل ولا ملك مقرب الا وهما يحتاج اليهما. هیچ پیغمبری نیست که ارسال شده باشد و هیچ ملک مقربی نیست مگر اینکه در قیامت محتاج به پیغمبر و علی ابن ابی طالب هستند. اخ تو برای خودت چی قائلی؟ یا این روایت دروغ یا راسته؟ تو چی برای خودت قائلی؟ وقتی ابراهیم محتاج به علی است. آقا ما که علی رو چی ما هم که علی رو. کاری بکنیم که دیگه جلسه بعد نینده است. تلاش بکنیم برای خوب بودن. خوبم نشدیم اونا ما رو خوب فرض میکنن. ولی تلاش کنیم. حرف من اینه. همه حرف من هم. خیلی ساده است. تلاش بکنیم برای خوب شدن. همین تلاش تو رو لکسل الانسان لا ما سعا. همین سعی و تلاش تو رو لا یزیع تضییع نمی کند خداوند اجر تو رو. این تلاش رو بکن. این تلاش رو تو زندگیت داشته باش. خدا عجز زاری نمی کنه. چند تا شو؟ 4 تا. تازه دل آدم میشه. تازه دل آدم میشه. نفسه؟ مطمئنه. تهذیب نفس. تربیت نفوس. مرحله 5. آه؟ 5 دیگه. نفس راضیه. به 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 که در این مرتبه نفس به کلی در مقام تسلیم و رضای معشوق حقیقی است. رضا و میل خود را فانی ساخته. اصلا ما کی هستیم که چی بخواهیم؟ گفت آقا جات خالی رفتیم کربلا. گفتم چی خواستی از امام حسین؟ گفت من همون که بخواستم بهش رسیده بودم. من همون بخواستم دیگه. باختی ها، رفتی کربلا، چی خواستی از امام حسین؟ زندگی خوب، زن خوب، شوهر خوب، بچه خوب، نه رو خواستی؟ باختی. همونی که میخواستی بهش رسیده بودی. ما ها بینشون راجع به خدا پیغمبر این نیست. ما عبادت میکنیم ولی مقصودمون عبادت نیست. ما مقصودمون از عبادت رسیدن به یه چیز دیگه است. خراب میکنیم، خراب میکنیم نفس راضیه. من میدونید خیلی اهل شعر نیستم ولی دائما هم همین اشعار، چون این اشعار رو در واقع سازنده بدونم. در دایره امکان ما نقطه تسلیم، حکم آنچه تو فرمایی، رأی آنچه تو اندیشی. من کیم؟ تو بگی امروز من تو گودی قتلگاه باشم، خب هستم. تو میگی امروز من پشت در و دیوار باشم، خب هستم. یعنی فاطمه زهرا نمیتوانست اراده بکند تمام دشمنان شوهرش قلع و غم بشد، شوهرش نه، تمام دشمنان امامش. نفس راضیه، اصلا خودش رو نمیبینه. تا به امام حسین میگه آقا جون مثلا اینم به ما بده دیگه، حالا اگه آداد لطف شه دیگه، اگه داد آقاییشو تموم کرده. اونا اینجوری هم یه خود تحمل بکنید، یه خود صبوری داشته باشید. خدا و پیغمبر رو محدود به خواسته های خودتون نکنید. بذاری هرچی بخوان بدن، چون اونا بد نمیدن، چون اونا بد نمیدن، اونا خوب میدن، اونا خوب میدن، چیز بد به کسی نمیدن. و ششمین مرتبه نفس مطمئنه. آخرین سیر تکاملی نفس از دیدگاه قرآن رسیدن به جایی است که تنها با یاد خدا آرام گرفته و غیر از آن هرچه باشد آتش عشق و محبت او را فرو ننشاند و اضطراب و پریشانی به در نخواهد آورد. مضطرب، تشویش داره نفس در مقام اطمینان و مطمئن. این حالت در صورتی برای نفس پیدا می شود که به مقام حق و یقینی برسد که همه چیز برای او مکشوف و ملموس بوده، دیگر هیچ نوع تردید و شبهه‌ای برای او باقی نمانده باشد. و این همان مرتبه فناء فی الله و بقاء بالله است که در اصطلاح آیان وجود دارد که نفس به کمال نهایی خیش رسیده و لایق و حضور و بار یافتن در مظهر یار گردیده و مخاطب به خطاب الهی خواهد شد که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. این همون مقام لقاء الله است که خصوصیت مقام ولی الله هست که از عبودیت به دست می آید، که از سیر مراتب نفس است. نفس و از مصوله، از نفس و از مصوله بیدارش کن بابا طفلک رو، بیارش تو مطمئنه و راضیه و ان شاء الله مطمئنه. اگر رسیدی اونجا من کان یرجو لقاء ربه، اینه لقاء ربه با نفس مطمئن. خب اینم مراتب نفس، که نفس مطمئنش عالی ترینه. یه عده تو بهش میگن آقا به ما حورالعین بده، به ما چی بده، آقا غلیظ دعا کنن، پرتقال مثلا، نکتار هفت میوه و مثلا اینا. بعد از فضائلش هم این است که مثلا میخوره تموم نمیشه، کیف میکنه، چون اینجا به خوردن عادت داره، اونجا به خوردن دوست داره. البته خداوند ان شاء الله به همه ما روزی بکنه همین مرتبه بهشت، و ناز برای خدا نکنید، همین هم به ما بدن سرمون زیاده، برای ما که از سرمونم زیاد. میگم چیکار کردیم که بیشتر از این بخوام؟ بیشتر مگه ما چیکار کردیم که همینم به اون بدن؟ که اگر بدن از لطفشون، اما که لطفتون، اما یه ایده هست تو بهشت، میری تو باغش میبینی نیست. کجاست؟ ان المتقین فی جنات و نهر، اهل تقوا که توی باغ ها و کنار رود ها هستن، میری میبینی نیستن. چی شده؟ فی مقعد صدق ان ملیک مقتدر، اینا در مقام اندیت قرار دارن، اینا نزد خدا، اینا مشغول به حورالعین و پسه و اینا نیستن. اینا قصور و جواهرات و اطعمه و اشربه بهشتی گولشون نمیزنه، نه در مقام چی هستن؟ اطمینان. نه همون هایی هستن که میگن ما عبد تو که چی؟ ما بندگی نکردیم تو را، الا لعجلک، مگه به خاطر خودت ما نه اب جهنمت میترسیدیم نه برای بهشتت شوق داشتیم. من که تو دنیا گفتم صبر تو علی هر نارک، من از آتیش علی که دروغ میگه، علی دروغ میگه، علی نه دروغ میگوید نه قلوف میکنه. تو هم هر وقت خواستی دعای کمدو بخونی به این مرتبه که رسیدی دروغ نگو، بگو خدایا علی میگه صبر تو علی هر نارک، من و تو اهل این حرفا نیستیم، ما که اهل خوندنش هم نیستیم، ولی دروغ نگو. تو آخه آدم عبادت بکنه و دروغ بگه وای به حالش، کیفی هم میکنه. آقا چه دعای کمیل با حال با دروغ خوندیم؟ صبر تو علی هر نارک، علی دروغ نمیگه، علی معصومه. اگه میگه من صبر میکنم، صبر میکنه، ولی کیف اصبر علی فراقک، چجوری تحمل بکنم که تو بگی علی بنده من نیست؟ یه چجوری تحمل بکنم؟ اینا مولی ناناست، ولی راه بازه، لکه جاده درازه. من آهنوار و غالبا بدون راه نما دارید میرید. این مقام ولایت الله، ولایت اللهی عظماست، اما هر کسی آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید دیگه. الان به اندازه یه قاشق چای خوریم مسیر رو بچشیم که ناکام از دنیا نریم. ناکام آن است که نفهمد برای چه آمده. حدیث بخونم براتون، سوال بکنم ازتون. شخصی است به نام مجافشع، آمده خدمت حضرت رسول اکرم، یک سوالات دهگانه ای رو از حضرت رسول اکرم کرده. حالا منم این سوالات نهگانه رو براتون بخونم. قال یا رسول الله، سؤال کرد ای پسر خدا، کیفت طریق الی معرفت الحق، راه رسیدن به شناخت حق چیه؟ فقال معرفت النفس، نفس تو بشناس. قال یا رسول الله، کیفت طریق الی موافقت الحق، ای پیامبر عظیم الشأن اسلام، راه موافقت با حق چیه؟ چیکار کنیم که با حق مخالفت نکنیم؟ قال معرفت النفس، نفس تو بشناس. قال یا رسول الله، کیفت طریق الی رضا الحق، راه رسیدن به رضای حق چیه؟ ما چیکار کنیم که جز حق خداوند رو راضی نشیم؟ فرمود معرفت النفس، نفس تو بشناس. قال یا رسول الله، کیفت طریق الی وصل الحق، چیکار کنیم که به وصل خدا برسیم؟ فرمود هجر النفس، النفس چیکار کن؟ ببر جدا شو. قال یا رسول الله، کیفت طریق الی طاعت الحق، چیکار کنیم در مسیر اطاعت حق قرار بگیریم؟ فرمود عصیان النفس، با نفست مخالفت کن. قال یا رسول الله، فکیفت طریق الی ذکر الحق، قال نسیان النفس، چیکار کنیم که حق رو فراموش نکنیم؟ خودتو فراموش کن، خودتو فراموش کن، به خود فراموشی برس تا خدا یادت بیاد، تا خدا یادت باشه. قال یا رسول الله، فکیفت طریق الی قرب الحق، چیکار کنیم که به قرب حق برسیم؟ حضرت فرمود التواعد من النفس، النفس دور شو. قال یا رسول الله، فکیفت طریق الی انس الحق، چیکار کنیم که با حق معنوس بشیم؟ قال الوحشت من النفس، النفست بترس. قال یا رسول الله، فکیفت طریق الی ذلک، چیکار کنیم که به این مراتب برسیم؟ قال الاستعانت بالحق علی النفس، از خدا کمک بگی. ستای وسط رو من باید دوباره بگم. قال یا رسول الله، فکیفت طریق الی موافقت الحق، چیکار کنیم که با حق موافقت کنیم؟ فرمود مخالفت النفس، با نفست مخالفت کن. قال یا رسول الله، فکیفت طریق الی رضا الحق، چیکار کنیم که به رضای حق برسیم؟ فرمود سخط النفس، به رضای حق بخوای برسی با نفست دشمنی کن، او رو به غضب وادارش کن. یا رسول الله، فکیفت طریق الی وصل الحق، هجر النفس. سوال من اینه، رسول اکرم در سوال اول که ازشون سوال کردن یا رسول الله، کیفت طریق الی معرفت الحق، راه شناخت حق، اگه ما حق رو بشناسم، فرمود نفستو بشناس. نفسو به چی بشناسی؟ شما که بخواید نفستو بشناسی، نفسو به چی بشناسی؟ خدا شناخته میشود. سوال واضحه دیگه. اگه بخوای نفس رو بشناسی که به خدا، در واقع به شناخت خدا منجر بشه، یعنی نفس رو باید چه مقامی داره؟ چیشو بشناسی؟ چیه نفس رو بشناسی؟ بحث من راجع به نفس تمام شد. بعد از این مرحله نوبت به بیان قلب است. یکی دیگه از منابعی که در انسان وجود داره قلبه. چهارمین حسیت چی هستش؟ روح. روح به یک حسیت نفس است، به یک حیثیت عقل است، به یک حیثیت قلب است. حیثیت های سگانه داره دیگه. ما راجع به عقل و نفس به طور مصطفی صحبت کردیم، راجع به قلب هم انشاءالله در جلسه بعد اگر حضرت حق اراده کرده باشد، الحمدلله رب العالمین.